المعتلين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. روایت 12 باب 1 از ابواب مضاربه بودیم. سند روایت بود احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن علی قال قال ابو عبد الله علیه السلام. سخن در این بود که آیا اون کتابی که مرحوم شیخ خور نقل کرده از اون به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی، آیا همون کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی است یا غیر از اون؟ مطالبی رو در این رابطه عرض کردیم، گفتیم در ارتباط با کتاب نوادر اشعری که همین احمد ابن محمد ابن ایسال اشعری القمیز نوادر اشعری چند نظر وجود داره. عده‌ای معتقدن که کتاب نوادر همون کتاب حسین ابن سعید اهوازی است، این یک نظره. نظر دوم اینه که کتاب نوادر کتاب بخشی از کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی است که به خط احمد ابن محمد ابن عیسی نوشته شده. چون یک کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی داره، میگن این کتاب زهده و به خط احمد ابن محمد ابن عیسی بوده. نظر دیگری اینه که این منتخبی از کتاب حسین ابن سعید اهوازی است، نه کتاب زهد است خصوصا، این کتاب سی فصلی حسین ابن سعید، جمع آوری های از کتاب حسین ابن سعید که احمد ابن محمد ابن عیسی این کارو کرده. این سه نظر در این که به هر حال این کتاب کتاب حسین ابن سعید، چه منتخب او، چه کتاب زهد حسین ابن سعید و چه اون کتاب دیگهی که داره مفصله، در این جهت مشترکم. نظر چهارم هم اینه که این بخشی از کتاب فقه الرضاست و کتاب نوادر اشعری، همین نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی القمی، این بخشی از کتاب فقه الرضاست. این چهار نظریه در ارتباط با نوادر اشعری وجود داره. اما این که میگن کتاب فقه الرضاست، اونچنان که نقل کردن قبلا نوادر احمد بن محمد بن عیسی به عنوان تتمه یا ادامه فقه الرضا چاپ میشده و از این جهت ادعی میگن که این ادامه همون کتاب است، توهم شده که نه مثلا این دو تا کتاب بوده در یه مجموعه چاپ می شده. و مقارنه و مقایسه نشون میده که بعضی از عبارتهای نوادر و بعضی از عبارتهای فقه الرضا اینها با هم تشابه داره و چون تشابه داره توهم این وجود داشته که این ادامه کتاب فقه الرضا است اصلا، پس کتاب مستقل نوادر اشعری نیست. پس به دو دلیل این توهم صورت گرفته، یکی اینکه نوادر اشعری به عنوان تتمه فقه الرضا چاپ می شده و سابقش این گونه بوده، یکی هم تشابه بعضی از عبارتهای فقه الرضا و نوادری که توهم شده این جزئی از همون کتاب فقه الرضا است. ولی بعضی از بزرگان بر این قضیه اصرار دارن که نه، این همون نوادر اشعری است و یک کتاب مستقل است، نه جزئی از فقه الرضا است و نه کتاب حسین ابن سعید اهوازی است و این همون کتاب نوادری است که از احمد ابن محمد ابن عیسی معروفه. مثلا شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه ایشون معتقده که نه، این همون کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی است. ایشون در جلد 24 صفحه 322 و میگن که هم کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی است و هم با توجه به شخصیتی که احمد ابن محمد ابن عیسی داشته که به هر حال روایات صحیح و محکم رو نقل می‌کرده، البته اینجا یه واسطه داره عن ابی، از این جهت این کتاب کتاب خود نوادر اشعری است و تردید نداره ایشون در انتصابش به احمد ابن محمد ابن عیسی. علامه مجلسی در ارتباط با اینکه این نوادر هم نوادر اشعری است یا کتاب حسین ابن سعیده، ایشون تردید میکنن. وجه تردیدشون هم یکی همینه که در ابواب مختلفی از مشایخ حسین ابن سعید نقل میشه که اینا مشایخ احمد ابن محمد ابن عیسی نیستن. از این جهت ایشون هم در انتساب کتاب به احمد ابن محمد ابن عیسی تردید میکنه علامه مجلسی، الا اینکه علامه مجلسی نهایتاً بر این کتاب اعتماد میکنه، چون چه از حسین ابن سعید اهوازی باشه چه از احمد ابن محمد ابن عیسی باشه کتاب قابل اعتماده. گویا به نظر علامه تفاوتی نیست که ما اینو نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی بدونیم یا کتاب حسین ابن سعید بدونیم، به هر حال این مجموعه مجموعه قابل اعتماده، حالا مؤلفش کی باشه اونش مهم نیست. پس علامه مجلسی در این که تردید میکنن در انتساب کتاب به احمد ابن محمد ابن عیسی، ما به هر حال کتاب رو قابل اعتماد میدونن و میگن میشه ازش روایت نقل کرد، چون مهم اینه که کتاب معتبر باشه، حالا چه حسین ابن سعید باشه که ثقه است چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، تو این قضیه فرق و تفاوتی نیست. این هم نظر علامه مجلسی. حسین ابن سعید و ایشون احتمال حسین ابن سعید رو منفی نمیدونن، چون میگن در ابوابی در کتابهای در باب صوم و نذر و ایمان و اینها در کتاب نوادر از مشایخ حسین اصلا نقل میشه، نه از مشایخ احمد ابن محمد ابن عیسی، و ایشون میگن این تقویت میکنه که این کتاب حسین ابن سعید باشه، ولی انتصابش به فقه الرضا رو ایشون نمیپذیرن. حالا یادم نیست که بحث میکنن یا نه، ولی تردیدشون بین اینه که این نوادر اشعریه یا کتاب حسین ابن سعیده، بین این دوتا تردید دارن و احتمال این که این از کتب حسین ابن سعید باشه به خاطر اینکه از مشایخ حسین ابن سعید نقل شده، این احتمال رو تقویت میکنه. من دیروزم که فرمایش آقای شبیری رو از مقالهشون نقل کردم، یکی از عمده استدلال‌های آقای شبیری بر اینکه این کتاب کتاب حسین ابن سعید اهوازی است، اینه که از مشایخ حسین ابن سعید نقل میکنه و از اینجا چرا ولی احمد ابن محمد ابن عیسی نقل نکرده؟ کتاب یکی دیگه باشه. کتاب حسین ابن سعید چون معروفه که حسین ابن سعید کتابی در فقه داره 30 باب شامل همین ابوابی است که در نوادرم هست، از این جهت محتمل اینه. و بعد احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید اهوازی تقریبا هم عصر بودن، از این جهت این احتمال تقویت میشه. یعنی این که ما حسین ابن سعید اهوازی کتابی در فقه داره و شامل این ابواب هست، این قضیه رو تقویت میکنه. و مشایخی هم که ازش نقل میشه مشایخی است که حسین ابن سعید هم ازش نقل میکنه. دیروز عرض کردم احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید مشایخ مشترک دارن، اما مشایخ متفردی هم دارن که به خاطر تفرد اون مشایخ نکنید. به هر حال همین موضعی که علامه مجلسی گرفته، الان ما تردید داریم که این کتاب حسین ابن سعید یا کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی. به هر حال چه کتاب حسین ابن سعید باشه و چه کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، هر دوش معتبره دیگه. سخن اینه که الان این کتابی که موجود است یا منصوب به حسین ابن سعید احمد ابن محمد ابن عیسی یا راوی اونه یا کاتب اونه، درسته؟ خب از اون طرف هم حسین ابن سعید باشه یا احمد ابن محمد ابن عیسی، هر دو سران به خاطر این ما میتونیم بگیم که فرقی تو این قضیه نیست. بالاخره نسبت به دومینیکی دیگه خب حالا اگه تردید بین حسین ابن سعید و احمد ابن محمد ابن عیسی باشه در اعتماد به روایت خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. البته من اینو خدمتتون عرض کنم که در ترجمه حسین ابن سعید اهوازی نقل نشده ایشون کتاب نوادر داره، یعنی اصلا ولا یه نوادر می‌داشت که آقایون گویا می‌خواستن بگن که نه اصلا این نوادر حسین ابن سعیده، ولی چون در ترجمه حسین ابن سعید اصلا نقل نشده ایشون کتاب نوادر داره، به خاطر این کتابم موسوم به کتاب نوادره، پس چون نقل نشده نوادر داره اینم موسوم به نوادره، از این جهت این تشکیک و اینها وجود داره. البته کتاب مصدر به احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سعید هست، احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سعید، البته منافات نداره که احمد ابن محمد ابن عیسی از حسین ابن سعید نقل روایت کرده باشه. ادعی میگن این که مصدره به احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سعید نشون میده که این کتاب حسین ابن سعید احمد ابن محمد ابن عیسی روایت کرده، ولی از این طرف هم ما برای حسین ابن سعید کتابی به نام نوادر نمیشناسیم، ولی معروف بوده از قدماء اصحاب ما که احمد ابن محمد ابن عیسی کتاب نوادر داره، پس برای احمد ابن محمد ابن عیسی کتابی به نام کتاب نوادر شناسایی شده، اما برای حسین ابن سعید کتابی به نام کتاب نوادر شناسایی نشده. یعنی احتمالاً همون کتاب فقهی حسین ابن سعید که عرض کردم ابواب متعددی از فقه رو داره، این همون کتابه. دیروز همین رو عرض کردم، گفتم اونی که مهمه برای ما همینی که اینی که الان ما به عنوان نوادر میشناسیم مالکیه. نه همین کتاب موجود رو دارم عرض میکنم، یعنی اونی که امروز در اختیار ماست و مثل در اختیار شیخ هور بوده که ازش نقل کرده، اون کتاب حسین ابن سعیده یا کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی. درست. خب همین کتاب موجود هم تکلیف شو روشن میکنه، این کتاب موجود نوادره، اگر این نوادره حسین ابن سعید که کتاب نوادر نداره. آره. ولی خب مهم برای ما اینه، یعنی ما اثبات بکنیم که به صورت کلی اشعری نوادر داشته، احمد ابن محمد ابن عیسی نوادر داشته، بازم اثبات نمیکنی که این کتاب نوادر مال احمد ابن محمد ابن عیسی است. این میبخشید من فراموش میکنم، این بزرگواری که محقق این کتاب نوادر اشعری است، خود ایشون هم در مقدمه کتاب بحث نسبتا مفصلی میکنه در این که این کتاب آیا استناد داره یا نداره، ایشون هم میخواد اثبات بکنه که استناد داره، میخواد بگی که این همون نوادر اشعری است، ولی به هر حال ادله در دو طرف وجود داره، یعنی احتمال این قضیه وجود داره. عرض کردم منظر ما منظر اعتبار و اعتماده، یعنی ما میتونیم اعتماد کنیم یا نه، حالا مال احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا مال حسین ابن سعید باشه. توهم فقه الرضا توهم بعیدیه. من عرض کردم منشأ توهمش اینه که نوادر در پایان فقه الرضا چاپ میشده، صرف این که در پایان یک کتابی چاپ بشه، این که این تتمه اون کتاب باشه، این بعید به نظر میرسه، ضمن این که مستقلن در جای دیگه بعدها دیده شده. یعنی اون احتمال انتصاب به فقه الرضاش دلیلش ضعیفتره نسبت به این قصه. خب قبلا عرض کردیم که فقه الرضا یه فقه رواییست و فقه متقدمین مشروب به روایات دیگه، مثلا فقه متقدمین تقریبا کتاب رواییه، نه 100%، ولی این فقهیست که حتی الامکان عبارتهای روایت درش وجود داره، یعنی صرف این قصه دلالت نمی کنه که این همون ادامه فقه الرضاست. البته در خود فقه الرضا هم بحث های وجود داره که این منصوب به امام رضاست یا نه، یه کتاب فقهیست و بعضی از آقایان میگن اقدم کتب فقهی ما فقه الرضاست، یعنی یه کتاب فقهیست که از اصحاب امام رضا علیه السلام نوشتن. قبلا ما در فقه الرضا اجمالا مباحثی رو گفتیم و انتساب این فقه الرضا رو به حضرت رضا علیه السلام محل تردیده. ممکنه که این از قدما اصحاب ما باشه و یک کتاب فقهی باشه و کتاب روایی نباشه، اما کتاب فقهی در عصر متقدمین مشروب به روایات بوده، یعنی این که عموماً از عبارتهای خود روایات به عنوان فقه استفاده میکردن. اما نکته دیگه که در ارتباط با این سند وجود داره، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره ای ان ابیه قال قال ابو عبدالله علیه السلام، احمد ابن محمد ابن عیسی در کتاب نوادرش از پدرش گفت که امام صادق گفتن. پدر احمد ابن محمد ابن عیسی بیواسطه از امام صادق نمیتونه نقل کنه، چون از اصحاب امام رضا بوده، امام رضا و امام جواد بوده. خود ایشون امام رضا امام جواد حضرت هادی بوده، پدر ایشون هم مقداری که نقل کردن از غیر امام رضا نقل نکرده. احمد خودش حضرت رضا رو درک کرده، ولی پدرش هم از اصحاب امام رضا و امام جواد بوده. اینکه پدر احمد ابن محمد ابن عیسی مستقیما از امام صادق بتونه نقل بکنه، این محل تردیده. اگر این نوادر باشه، پس باید یه سکتی اینجا باشه، یعنی یه واسطه‌ای در اینجا حذف شده. خب محمد ابن عیسی نه پدرش نداره، اصلا از اصحاب امام باقر نیست، اگرم داره اونم با حذف واسطه است. خب اینجا پس یه مشکل دیگه روایت پیدا میشه. مثلا فرض کنید ما گفتیم که به هر حال این مجموعه معتبره، چه مال حسین ابن سعید چه احمد ابن محمد ابن عیسی، ولی مشکل اینه که خب اینجا چجوری از امام صادق مستقیما نقل کرده؟ البته نرم افزار، یعنی آیه شبیری احمد ابن محمد ابن عیسی رو اینجا مجهول قلم داد کرده، پدرش هم مجهول قلم داد کرده، چون ظاهرن به نظر ایشون این احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری و قومی نیست. کدوم احمد ابن محمد ابن عیسی است گویا برای ایشون روشن نیست. به خاطر این هم احمد ابن محمد ابن عیسی رو مجهول تلقی کرده، هم پدرش رو مجهول تلقی کرده. نرم افزار درایت النور، نرم افزار درایت النور هر دو رو مجهول قلمداد کرده، گویا براش معلوم نیست این کدوم احمد ابن محمد ابن عیسی است. نسبت به پدرش هم نوشته اب احمد ابن محمد ابن عیسی، در حالی که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری و قومی رو خب ایشون در ترجمهش نجاشی همه توصیف کردن من وجوه اصحابان احمد ابن محمد ابن عیسی بزرگ قومیین بوده، یعنی به هر حال به قول مرحوم استادای تبریزی یه احمد ابن محمد ابن عیسی که عجل لازم بوده که کسی توصیفش کنه، یعنی اینقدر آدم بزرگی بوده دیگه، شخصیت مهمه. ولی بعضی ها میگن که احمد ابن محمد ابن عیسی، چون احمد ابن محمد ابن عیسی در نقل روایت آدم سختگیری بوده، از جمله شخصیت های احمد ابن محمد ابن عیسی این بوده، بعضی روایت ضعیف رو نقل میکردن مثلا از قوم بیرونشون میکرده احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی اینقدر سختگیره در روایت بوده که اونایی که روایت های ضعیف رو نقل میکردن ایشون اصلا بیرونشون میکرده و شخصیت بزرگی بوده. خب ادهی میگن با توجه به سختگیری احمد ابن محمد ابن عیسی، نقل های احمد ابن محمد ابن عیسی رو میشه بهش اعتماد کرد، ولی توش سختی باشه، حذفی باشه، چون به هر حال او هر روایتی رو نقل نمیکرده، چون در نقل روایت آدم سختگیری بوده و هر روایتی رو نقل نمی کرده، اگر روایتی رو احمد ابن محمد ابن عیسی نقل بکنه دیگه ما میتونیم بهش اعتماد کنیم، ولی حالا یه چیزی هم حذف شده باشه. نه نه این عاشور بگم. یعنی با توجه به اعتمادی کرده خود آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه ایشون، نه در خصوص این روایت، میگن که احمد ابن محمد ابن عیسی مقید به نقل روایات معتبر بودن تو همون آدرسی که گفتم تو از ذریعه. درسته؟ آقا بزرگ تهرانی میگن مقید به نقل روایات معتبر بودن. معتبر بله، مقید بودن که روایاتی رو نقل کنن که اعتبار داره، ولو اینکه قرائنی بر وسوخ داشته باشن. از این جهت ادعی میخوان بگن که به هر حال صرف نقل احمد ابن محمد ابن عیسی. ولی ما در قبل گفتیم که در اون مواردی که میگن یه راوی لا یروی الا عن ثقه، این خودش توثیقه، ولی صرف این که یه راوی روایاتی رو نقل میکنه که بهش اعتماد داره، اونجا دیگه به این راحتی نمیشه پذیرفت. چون اون حالا آقای خویی که مستقیما اینو میگن، میگن خب بله این آدم خوب و آدم سخیر، ولی قرائن برای ایشون مثلا ایجاد وسوخ کرده، اما شاید اون قرائن برای ما ایجاد وسوخ نکنه. آقای خویی اینطوری میگن، ولی حالا ما به این شدت و حدت عرض نمی کنیم، چون ما مرسلات صدوق رو، اونایی که ارسال مسلم بود، با توجه به این که صدوق گفت من روایاتی رو میارم که حجت است فی ما بینی و بین الله و به مضمون او فتوا میدم و به صورت مسلم میگه قال صادق، گفتیم حتما قرائن به گونه ایست که قرائن نوعیه است دیگه. که ما بگیم صدوق به یه قرائن شخصیه داره اعتماد میکنه و بگه حجت و فتوا میدن، یه مقدار بعیده. ما یک کمی با مسامحه تو این قضیه برخورد کردیم، ولی آقای خویی میفهمن هر جا که به هر حال خبر از وثاقت نباشه و صرفا وثوق باشه، نه وثاقت، هر جا صرفا وثوق و اعتماد باشه نه وثاقت، در اونجا خب ممکنه به یه قرائن ایشون اعتماد کنه که اگه نزد ما باشه برای ما وثوق نیاره. از این جهت صرف این که یه بزرگی به یه روایتی اعتماد کرده دلیل بر این نیست که ما اعتماد کنیم. خواستم میگم بر اساس اون مبنا، هرچند که احمد ابن محمد ابن عیسی هم اینو نقل کرده و در سختگیری در نقل روایات هم شهره بوده احمد ابن محمد ابن عیسی، ولی این دلیل بر وثاقت اون راوی که ما نمیشناسیم نمیکنه، صرفا دلیل بر این میکنه که احمد ابن محمد ابن عیسی به قرائنی به روایت اعتماد کرده که شاید اون قرائن برای ما وثوق و اطمینان نیاره و از این طرف روایت معتبر نباشه بر مبنای آقای خویی میشه. بله حالا الان عرض میکنم، بس بر مبنای آقای خویی این گونه است که به هر حال نه از ضعفا نقل میکرده، از ضعفا نقل میکرده احمد ابن محمد. البته این حرفی که من به آقای خویی نسبت دادم، گفتم بنابر مبنای آقای خویی میشه، در خصوص احمد ابن محمد ابن عیسی ندیدم کلامی از ایشون. ایشون در موارد متعددی نسبت به بزرگانی که به هر حال به روایاتی اعتماد کردن، مثل هم خود صدوق که میگه حجت از تو فتوا میدن، ایشون میگه قرائنی بر صدور داره صدوق، ولی قرائنش شاید به درد ما نخوره، برای ما وثوق ایجاد نکنه. ولی در خصوص احمد ابن محمد ابن عیسی از آقای خویی ندیدم. گفتم بنابر اون مبنایی که آقای خویی دارن در ارتباط با احمد ابن محمد ابن عیسی هم بعد اینو بگم. من فقط دیدم در ترجمه احمد ابن محمد ابن عیسی و پدرش، ایشون دیگه هر جا که مجهوله هیچی نمیذارن و بعد چند روایت رو ضعیف دونستن. اون مطالبی که گفتم در مقاله ایشون بود که عرض کردم ایشون در این که این حسین ابن سعیده. شاید مثلا میگن که این یه احمد ابن محمد ابن عیسای دیگه است. آره شاید یه احمد ابن محمد ابن عیسای دیگه است. گویا دیگه فقط تو در مفسر درایه هر دوشو مجهول نامیده. مثلا ابیه در عنوان معیارش میگه اب احمد ابن محمد ابن عیسا، دیگه محمد ابن عیسا رو نمیگه، میگه اب احمد ابن محمد ابن عیسا. حالا البته ممکنه که این اشتباه در کار نرم افزاری باشه، ولی خواستم میگم نرم افزار اینطوریه، ممکنه که اشتباه باشه. ما بعضی جاها خب تو نرم افزار درایت و نور اشتباهاتی دیدیم دیگه، وجود داره و هر حال خطای انسانیه در ورود اطلاعات، ممکن اشتباهی شد. شیخور از کسانی است که معتقد این همون، اولا کتاب نوادر مال احمد ابن محمد ابن عیسی است، بعدم نسخه‌ای که دست منه همون نسخه نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است. خب نکنید، به هر حال وجاده در بعضی از اثار نقل رایج بوده دیگه، نقل رایج وجاده بوده دیگه، نه شفاهن شنیدن نه کتابت کردن، اون من به صورت وجاده بوده در بعضی از اثار که این بوده. حالا اثرهای متقدم متفاوت بوده، ولی در اثرهای بعدی عمده اجازه ها به وسیله وجاده بوده. بسیار خوب، اما ما میتونیم به احمد ابن محمد ابن عیسی به خاطر این سختگیری اعتماد کنیم؟ حالا اینی که عرض میکنم نیاز به کار بیشتری داره، ولی شخصیت احمد ابن محمد ابن عیسی در نقل روایت و به هر حال شرایط او و قرب عهدش به هر حال به امام صادق، این اطمینان رو میتونه تا حدی برای ما بیاره که به هر حال قرائن نوعیه بوده اگرم چیزی حذف شده. یعنی یه قرائنی نیست که خیلی شخصی باشه فقط احمد ابن محمد ابن عیسی اون قرائن رو ببینه. من این شخصیت راوی برامون مهمه، یعنی بعضی ها خودشون هم دقیقن هم سخیرن، هم اینطوری نیست که به راحتی از یه قرائن بسیار ضعیفی اعتماد و روایت بکنن. به نظر ما مثل احمد ابن محمد ابن عیسی اگر اعتماد بکنه، قرائنش باید قرائن عادی و نوعی باشه، قرائن شخصی نیست، چون آدمی نیست که به هر قرینه اعتماد بکنه و آدم سهل و آسانی در نقل خبر و روایت نیست اون شخصیتی که برخورد میکنه. البته حالا این یه جهتش گاهی وقتا ممیزات شخصی احمد ابن محمد ابن عیسی، ولی به هر حال باید تا اون حد ایشون سرسخت در نقل روایت باشن که کسی رو مثلا از قوم اخراجش کنن به خاطر این قضیه. طبقه شون نمیخواه. آره دیگه، پدرشون رو میگید نه خود احمد، احمد که اصلا اون که شاید اواخر عمر حضرت رضا رو درک کرده، پدر احمد ابن محمد ابن عیسی به لحاظ طبقه نمیخوره دیگه که ایشون نقل از امام صادق کرده باشه. طبقه به این معناست که ما در طبقات روات داریم که از رجالین یکی از کارهایی که میکردن این بوده که روات رو به لحاظ امامی که از اونها دریافت کردن و تلقی کردن طبقه بندی کردن. مثلا میگن که این از اصحاب امام صادق، شما شیخ رو دیدید دیگه در فهرستم میگه، در رجالم گاهی میگه بله فلانی از اصحاب امام صادق اینا بودن، از اصحاب امام باقر اینا بودن. بعضی هم خب از اصحاب مثلا یک دو یا سه امام بودن. بله دیگه عموما نقل هاست، یعنی ما دقیقاً در ارتباط با اینها تاریخ تولد هر کدوم از این آقایون رو نداریم که دقیقاً بدونیم که اینها مثلا در زمان فلان امام بودن یا نبودن. خب ایشون رو به عنوان اصحاب امام صادق و حتی اصحاب موسی بن جعفر رجالی شناسایی نکردن. خب اونایی هم که شناسایی کردن اگه روایت کمی هم نقل بکنن میگن که اینطوری دیگه، یعنی میخوام بگم از اصحاب موسی بن جعفر هم نیست ایشون، تا چه رسه به اصحاب امام صادق. احتمالش بعیده. یعنی نکنید یه وقتی اینه که شما میگید شاید این روایت اگه از موسی بن جعفر بود، خب احتمال این بود که ممکن حضرت موسی بن جعفر هم در کرده باشه، ولی دیگه از امام صادقه دیگه، بعید این مقدار اشتباه. ولی اینکه ما تاریخ تولدشون رو دقیقاً داشته باشیم، نه، طبقات رجالی بر اساس همون نیست که از اصحاب امام نقل کردن. اصحاب امام هم به نقل روایات، به نقل راویه، به نقل مرویان عنه، اینها دیگه خودش قرائنی نیست که طبقه هر راوی رو تعیین میکنه. یعنی چجوری اعتماد کرده ایشون؟ یعنی بدون قرینه اعتماد کرده؟ نه، یعنی اعتماد ایشون به نقل روایت چجوری بوده؟ یعنی بدون هیچ دلیلی اومده اعتماد به روایت کرده؟ این که نمی‌سازه. یعنی ایشون بدون هیچ دلیلی بیاد اعتماد به روایت بکنه. فرض کنید پدر احمد ابن محمد ابن عیسی خودش گفته قال ابو عبدالله علیه السلام، در حالی که امام صادق هم ندیده. معناش اینه که انقدر این مسئله برای ما قطع آورد که ما میگیم امام صادق گفتن. الان مثلا فرض کنید من و شما بی واسطه نمیگیم گاهی وقتا امام صادق گفتن. چرا؟ چون با تسامح میگیم، میگیم امام صادق هم چیز رو فرمودن، در حالی که ما از واسطه ها شنیدیم، معلوم نیست امام صادق گفته باشن. ولی رجالیینی که در نقل روایت تحفظ داشتن بی واسطه نمی گفتن قال صادق، می گفتن روایت شده از امام صادق، نقل شده از امام صادق. بله ما تسامح میکنیم، میگیم امام صادق فرمودن، ولی اونی که دقت داره میگه که از امام صادق نقل شده است، از امام صادق روایت شده است، نمیگه امام صادق گفتن. چون نسبت به امام به صورت ارسال مسلم باید یک دلیل حتما معتبری باشه. چرا؟ منم همینو عرض کردم، ولی وثوق صدوری به قرائن نیست دیگه. اون قرائن اما شخصی اما نوعیه. تمام اونهایی که خبر ثقه رو معتبر میدونن خبر موثوق به رو معتبر میدونن. بله از ضعیف، چون وثاقت معتبره، چون وثوق اطمینان حجته. نه همون اطمینان. پس اونایی که نکنید، اونی که خبر ثقه رو حجت میدونه میگه ولو ما ظن به خلاف داشته باشیم، همینه دیگه، ولو ظن به خلاف هم باشه. پس اونی که خبر ثقه رو حجت میدونه میگه ولو ظن به خلاف هم داشته باشیم معتبره. ولی بهترین حالتش اینه که ثقه ای باشه که وثوق هم بیاره. بهترین حالتش اینه. خبر موثوق به این بستگی به این داره که اطمینان حجت باشه یا اطمینان حجت نباشه. اگه اطمینان حجت باشه، شما خبر ضعیف هم موثوق به باشه میشه چی؟ میشه حجت، چون اطمینان حجته. پس دعوا اینه که خصوص خبر ثقه معتبره یا ضرورتا باید موثوق باشه. البته بعضی گفتن متیقن ثقه موثوقه، یعنی هم طریق و هم اطمینان، چون اطمینان از خبر غیر ثقه هم ممکنه شاره برای او بی‌اعتباری جلب کرده باشه، ولی عموم افرادی که خبر ثقه رو حجت میدونن خبر موثوق به رو حجت میدونن، چون اطمینان دیگه، اطمینان حجیت عقلایی داره، حجیت عقلی نداره ولی حجیت عقلایی داره. پس دعوای خبر ثقه یا این نیست که خبر موثوق حجت نیست، میگن ضرورتی به موثوق بودن نیست، ثقه هم باشه حجته. اون که کسی بگه ثقه موثوق خیلی متفرده، من الان یادم نیست براش قائل، های سیستانی ثقه موثوق میگن، اگه اینو بگن که خیلی باید فقهشون فرق کنه. کجا دیدید از های سیستانی؟ های شهیدی نقل کردن؟ بسیار خوب، حالا عبارت های شهیدی رو بیارید خوب ببینید. ثقه موثوق خیلی سخت میشه که نه بسیار خوب، عموم افرادی که خبر ثقه رو حجت میدونن خبر موثوق رو حجت میدونن. چرا حجت میدونن؟ چون اطمینان حجته. وقتی شما وثوق پیدا کردید به حجت رسیدید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگه قرائن نوعی باشه یعنی اطمینان عرفی و عادی هست، بهش میگن علم عادی. علم عادی وجود داره، حالا که علم عادی وجود داره به اختزاء علم عادی ماته. خب اینا همین نسبت به سند بود، متن روایت متن نیست که قبلا یه سند داشتیم براش، یعنی باز مشکل ما تو این قضیه حل میشه. فقط خواستیم از نوادر احمد یه چیزی گفتیم نه این که شخصیت احمد چی باشه تو این جهت صد نمیزن درست. آره حالا عمدش اینه که این روایت همون روایتیست که ما در قبل خوندیم و اون روایت هفت این باب بود و سند معتبر داشت، یه همه اینا با این قصه حله. اون سند معتبر داشت، روایت هفت بود، ابن ابی عمر حماد حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، درسته؟ پس دیگه ما این متن رو ولو به سند دیگه معتبرش میدونیم دیگه، حالا نوادر اثبات نشه بعد اون شخصیت احمد اثبات نشه، اون وثاقت راوی محذوف اثبات نشه، متن همون متنه. قال ابو عبدالله علیه السلام کان للعباسه. در ارتباط با اینکه این نوادر احمد هست یا نه ما تردید داریم، یعنی قرائن یه جوری است که نمیتونیم مطمئنا بگیم این مال احمده یا بگیم مال حسین بن سعید. آره استنادش به احمد یا حسین بن سعید به نتیجه نرسیدیم، چون هر دو طرف قرائنی داشت و مهم نیست. البته منصوب به فقه الرضا نمیدونیم، یعنی اون قرائن فقه الرضا خیلی ضعیف بود. آره دیگه مرسله نباشه، درست. قال ابو عبدالله علیه السلام کان للعباس مال مزاربه فکان یشترد الا یرکب بحرن ولا ینزل وادیا. یه مال مزاربه ای داشت، تصریح به این که به عنوان مزاربه به کسی داده بود، شرط کرده بود با مزارب عامل این که لا یرکب بحرن، سوار کشتی نشی، ولا ینزلو وادیان، یعنی تجارت با کشتی که بخوای یه چیزی رو بخری با کشتی بیاری خطرات دریایی زیاده. لا ینزلو وادیان بطن وادن در روایت قبل بود، به هر حال تو در راه و اینا نرید. فان فعلتم، اگه این کارو کردید، فانتم ضامنون، پس علاوه بر شرط قید زمان هم کرده بود، اگه این کارو کردید شما ضامنید. فابلغ ذلک رسول الله، به پیغمبر این مطلب رسیده شد، رساندن، گفتن به پیغمبر که عباس یه همچیکاری کرده. در یه جایی هم هست که و ابلغ ذلک رسول الله، خودش به پیغمبر اینو رسون که ما این چنین با بقیه قرارداد می‌بندیم. فاجاز شرطه علیه، پیغمبرم این شرط رو بر عاملین و مزاربین اجازه دادن، گفتن بله این شرط درست. خب این دلالت بر این میکنه که مالک میتونه شرایطی قرار بده قید زمان در فرض تخلف شرط مشکل نداره، پس این گونه تضمین کردن برای سرمایه مشکل نداره، کما اینکه روایات قبل هم این بود که اگر قید زمان هم نباشه درسته. اما باب دو، باب انه یجوز للمالک ان یدفع اکثر المال قرضا والباقی قرازا و یشترط حصه من ربح الجميع او یجعل الباقی بضاعه فان تلف زمن القرض فان تلف زمن القرض. باب دوم میگن که مالک میتونه عیت فا اکثر المال قرزن، بیشتر مال رو قرض بده، والباقی قرازن. مضاربه رو یه اسم دیگهش قرازه، پس قراز همون مضاربه است. یه اسمش میگن اهل حجاز به مضاربه میگفتن قراز، حالا در کلمات فقها ها عرض میکنیم. پس قرض که یعنی قرض، والباقی قرازن یعنی یه بخشیشو قرض بده بقیهشو مضاربه بده، والباقی قرازن. قراز همون قرضه. و یشتری تو حصتا من ربح الجمیع، یه بخشی رو قرض بده یه بخشی رو مضاربه بده و شرط بکنی که من یک درصدی از سود کل قرض و قراز داشته باشم. روایتشو الان میخونیم. او یجعل الباقی بضاعتن، ما یک قرض داریم، یک قراض داریم، یک بضاعه داریم. قرض که قرضه، قراض هم که مضاربه است. بضاعه عبارت است از این که شما با مال دیگری کار کنید و تمام سودش برای مالک باشه، این میشه بضاعه. قراض که همون مضاربه باشه، شما با مال دیگری کار میکنید، سود بین شما تقسیم میشه، این مضاربه است که بهش قراض هم میگن. اما بضاعه عبارت است از این که شما با مال دیگری کار کنید و تمام سودش باشه برای مالک. مثلا شما آدم خیلی خوبید، متبرعید، میگه آقا این پولتو بده من باش کار میکنم، هرچی هم سود کرد مال خوده، من هم هیچی سود نمیخوام، این میشه بضاعه. پس در موارد بضاعه عامل هیچ سودی نمیبره و سود مال مالکه. نه در تبرعی بودن نیست، اجاره که اصلا میشه اجیر، فرق میکنه بسید. بله، بضاعت اونجاییست که عاملیست و مالکیست، یعنی یه سرمایه رو شما به کسی میدید برای تجارت و از اول هم میگید که همه سودش مال خودم. چرا؟ حالا غیر از تبرم مواردشو عرض میکنم، بضاعت عرض میکنم. پس در تعریف بضاعت اینه که عامل هیچ سودی از این قصه نمیبره. خب حالا اینا عنوان باب بود، میخوام روایت شد. چی میخوام؟ نه سود نداره. حالا روایت رو بخونیم روشن میشه قصه چیه. اما روایت، روایت یک، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن سعلبت ابن میمون عن عبدال ملک ابن عتبه قال قلت، مرحوم کلینی از عده از اصحابشون از احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال عن ثعلبه ابن میمون عن عبدالملک ابن عتبه. مرحوم کلینی اون عده از اصحابشون که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن اونو تعریف کردن و اونا ثقه‌اند، یعنی گفتن من اون عده‌ای که از طریق اونها از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنم کیه. به خاطر این عدت من اصحابنا موجب ضعف این روایت نمیشه. البته همه عدت من اصحابنا رو مرحوم کلینی تعریف نکرده، ولی عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد رو تعریف کرده. نه هر جا که کلینی میگه عدت من اصحابنا معلومه، ولی اون عدت من اصحابنایی که از احمد ابن محمد نقل میکنه اونو تعریف کرده. به خاطر این مضر به سند روایت نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی که میشناسید ثقه است، حسن ابن علی ابن فضل ثقه است، اما به هر حال در اعتقادش خدشه‌ای وجود داره. ثعلبه ابن میمون هم ثقه است، عبدالملک ابن عتبه هم ثقه است. روایت میشه موثقه به خاطر ابن فضال. خب این سند روایت بود، مثل به متنش نمیرسیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى